سوال بعدی اینه که در دانمارک حزب دست راستی با ورود مهاجران مخالفت بود و حالا سوسیال دموکرات ها هم گفتن چند دوره انتخابات را به رقیبان دست راستی باختن. به خاطر سوال برنامه‌تون درباره مهاجرین چیست؟ به خاطر سوال برنامه‌تون درباره مهاجران چیست؟ اونا باختن، فکر کنم منظورشون اینه. حالا آنها هم مخالف ورود مهاجرین به کشورشون هستند. حال این سوال پیش می آید که آیا بحران ها می تواند به تجدید نظر رفتار اروپاییان در مقابل حکومت های استبدادی بیانجامد؟ باز برگردیم به اینه که اصلا چرا صورت مسئله رو نپذیریم از اون چیزی که قدرت ها مطرح میکنن. قدرت ها در مبارزات انتخاباتی دست راست و چپ و چپ افراطی و راست افراطی و میانه هیچ فرقی نمیکنه، اینا مصداقی از توازن قوا و موازنه مثبت هستش. ولی ما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک شهروند میتونه دانمارکی باشه، ایرانی باشه، افغان، هر چی که هست، چطور میتونه برای ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر فعال بشه، وظیفه شهروندی خودش رو در که لایق انسان قرن 21 هست به وظیفش عمل بکنه و این مسئله مهم رو آویزه گوش داشته باشه که حقوق همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی است. خب حالا به جای اینه که این سوال رو بذارن اونجا که بالاخره تو با ورود مهاجران موافقی یا مخالفی، چطوره که ما به عنوان مهاجرای نسل اول و مهاجرای نسل دوم جوری در و نسل‌های بعدی که متأسفانه همجوری نسل‌های مهاجر داره بیشتر و بیشتر میشه در خارج در اروپا از جمله، چطوره که در بیامیزیم با حقوق شهروندان اون کشوری که درش داریم زندگی میکنیم و به اونها صورت اصلی مسئله رو نشون بدیم که آخه ما چرا مهاجرت کردیم؟ چی شد که ما وطنمون و خونه و زندگیمون رو ول کردیم؟ چند نفرمون غرق شدیم در مدیترانه؟ چند نفرمون دچار صدمات بسیار جدی جسمی و روحی شدیم تا رسیدیم به اینجا؟ چی شد کشور تو، سیاست مدارای تو، چه دست راستی چه دست چپی، چی شد که زندگی رو عرضم به خدمت شما در کشور خودم، در وطن خودم ناممکن کردن برای من؟ الان شما در اروپا هستید، مثلا در بلژیک اون لئوپولد دوم چه کرد، چه بر سر افریقایی آورد که مجبور شد این به اصطلاح حالا معذرت خواهی که نکرد برای اون اعلام عمومی رو که کردن رو بکنن، یا فرانسه معذرت خواهی رسمی که نکرد که، یا الان فشار هست تو بعضی از محافل اندیشه انگلیس یا امریکا کمتر که عذرخواهی بکنن از مردمی که کلونیالیزم و عرضم به خدمت شما سلطه بر اونها، استعمارگری بر اونها، استثمار بر اونها حاک فرما بوده ظرف عرض شود که تیه اگه نگم قرون بگم دهه ها. خب نمیشه. ببینید این مرزها برداشته شدن، اون مثل سابق نیست که بره هر قینی دلش خواست در هزارها کیلومتر اونورتر بکنه، بعدم انتظار نداشته باشه که بازتابش تو کشور خودش لمس نشه. اینی که در یک کشوری مثل امریکا که این ورش یه اقیانوسه، اون ورش یه اقیانوسه، شمالش یه کشوریه مثل خود امریکا، جنوبش هم که حیات خلوت خود امریکا هست، موجب حملات تروریستی 11 سپتامبر قرار میگیره. ضمن این که تأکید میکنم اون حملات تروریستی بود و تجاوز به حقوق انسانها بود، ولی این سوال حالا مطرحه و دارن در محافل اندیشمندان امریکایی هم مطرح میکنن که چطور هستش که ما امریکایی‌ها همش میگیم که چی شد ولی نمیگیم که چرا آنچه که شد شد. خب ما به عنوان نسل مهاجر، نسل اول، نسل دوم و سوم و چهارمی که الانه در اینجا داریم زندگی میکنیم، چطور میتونیم این شهروندان اون کشور رو آگاه بکنیم از صورت اصلی مسئله، که من اینجا چی کار دارم میکنم؟ چرا سر خون زندگی و کشور خودم نیستم؟ تو چی کردی با من؟ یا کشورهای همسایت چی کردن با من؟ دوام نداریم با هم دیگه، ولی داری هنوز ادامه میدی. الان گفتن که اون، حالا به ذهنم رجوع میکنم، اون شرکت آلمانی همین اخیراً یه تعداد خیلی زیادی از دوربین هایی که تشخیص چهره رو میدن رو فروخته به رژیم ولایت فقیه. خب من اینجام، مهاجرت کردم اومدن اینجا برای اینکه تو دستگاهاشو فروختی به این حکومت که بیاد منو شناسایی بکنه، ببره بگیره بزنه داغ و درفشو بکشه، ساچمه بزنه به چشم کورم بکنه، اسید بپاشه به سر صورتم. خب نکن. خب حالا ما میتونیم از این جلوگیری بکنیم. در ماهای اول ارزم به خدمت شما این جنبش، یکی از هموطنان ما، همین نسل دوم سومی های مهاجر در امریکا، عکس یکی از این شوکرهایی که به اصطلاح استفاده میکنن رو دیده بود و رفته بود تو امریکا، اون شرکت رو پیدا کرده بود و خلاصه اعتراض کرده بود. نمیخوام توضیحات مفصل بدم که وقت زیاد گرفته بشه، ولی اون شرکت به دست و پا افتاده بود و دست و پاشو جمع کرده بود. حالا به کجا رسید یا نرسید اون امری صلاح ده، ولی اینی که ما اینطور نیستش که مثل یک میت در دست غسال هستیم. یک کاری میتونیم بکنیم، هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش، هر چقدر اون کار در ظاهر به نظر کوچیک بیاد، از مجموعه این کارهاست که سرنوشت ما خوب و خوبتر خواهد شد، از جمله سرنوشت اون شهروندانی که در اون کشور زندگی میکنیم. باید بهشون بفهمونیم، باید بفهمن که زندگی بر اونها آسان‌تر نخواهد شد با افزایش خشونت‌ها، با تجاوز به حق مهاجرت، عرضم به خدمت شما، کسانی مثل ماها یا اونایی که مورد سوال شما هستن در دانمارک. یه موقع هستش که به صورت پاسیو و منفعل نگاه میکنیم به قضیه، این مناظره های تلویزیونی رو هم نگاه میکنیم و بعدم خب بله اینا دارن تو سرکله هم دیگه میزنن و خب راست میگه، کار برای خودش نیست، شهروندان خودش نیست. ما میریم اینجا، تازه اینایی که نمیدونم از فلان کشور میان، تازه روسری هم هنوز اینجا سرشون میکنن، نمازم میخوان بخونن، نمیره. ببین اون قدرت، اون زیر دستای خودش رو، سلطه بران رو میندازه به جون هم دیگه، یه جوری اون جنگ روانی رو مدیریت میکنه که سلطه بر به سلطه گر اعتراض نمیکنه، خود سلطه برا میافتن تو جون هم دیگه. دقیقا همون کاری که ترامپ کرد در موقع انتخابات، در کمپین مبارزات انتخاباتیش در مقابل هیلاری کلینتون، و هنوزم داره میکنه. علارغم این همه اشکالات حقوقی که براش پیدا شده، هنوز بیشترین تمایل بین یک تقریبا نصف امریکایی‌ها به اون ابراز تمایل میکنن در نظرسنجی‌هایی که هست. پس بله، در دانمارک حزب دست راستی و چپی فلان چیزو میگن، چپی ها هم مجبور شدن، سوسیالیست ها که همون حرفا رو بزنن، برای اینکه این سیاستی که پدر و مادر نداره، برای اینکه این سیاست فقط با این معنا هست، با این تعریف هست که چجوری من به قدرت برسم، چجوری من در قدرت بمانم و چجوری هرچه طولانی تر بتونم منویات قدرت رو اون بالا اعمال بکنم. حالا میخواد دست راستی باشه، میخواد سوسیال دموکرات باشه یا هر چیز دیگه. وقتی بنابراین شد که برسه به قدرت و همه چی تحت شعاع قرار بگیره، میشه اون موازنه وجودی، میشه اون تعریفی که در غرب و در سایر نقاط دنیا هم همینجور، هر شرق و غرب فرقی نداره، از سیاست داده میشه. ولی تعریف حقوقی که از سیاست میشه داد و باید داده بشه با دید حقوق مدار، این هستش که سیاست به معنی تدبیر امور هستش. تدبیر امور. خب دیگه حتما لازم نیست وزیر و وکیل باشی که بری اون بالا تدبیر امور بکنی. هر شخصی، شما ببینید الان باز به صورت نسبی نگاه بکنیم، در همون دانمارک شهروندان دانمارکی چقدر در ساختن سرنوشت خودشون در امور تدبیر امور خودشون مشارکت دارن در مقایسه با مثلا یک شهروند در داخل ایران یا در داخل افغانستان. اینجا این میتونه حجاب سرش داشته باشه نداشته باشه با یک کمی جرح و تعدیل، و اگر که تو ایران حجاب سرش نباشه درست برعکس میگیرن میبرن همچی میزننش که با خونریزی مغزی میمیره یا اسید میپاشن به صورتش یا اون کارهایی که تو افغانستان میکنن. اینجا اگر که 20 دلار 20 یورو بنزین بزنه تو ماشین خودش، از کارت اعتباری شهرداری استفاده بکنه، هزار جور سینجیمش میکنن، مجبورش میکنن به پس دادن پول و بیشتر از اون اعتراض، ببخشید اخراج، اعتصاب، معذرت میخوام، استعفا. ولی در کشور ما میلیارد میلیارد میدوزن و اون آقام اون بالا میشسته میگه که کشش ندیم. بعدم مردم ساکت میشن، مردم که یک حداقل لازمی از مردم نیستن که اعتراض بکنن. اون آقای وزیر نفتم گفت وقتی که ازش پرسیدن در اون جنبشی که علیه بالا بردن قیمت بنزین بود، گفتش که شما قیمت بنزین رو تا کجا میبرید بالا؟ گفت تا اونجایی که مردم صداشون در نیاد و تحمل بکنن. پس ما پذیرفتیم تو سری رو، ما چه اونایی که در خارج هستیم، چه اونایی که در داخل هستیم، چه اونایی که ایرانی هستیم، چه افغان هستیم، چه اونایی که دانمارکی هستیم، آلمانی هستیم، امریکایی هستیم، ما پذیرفتیم تو سری رو از سیاستمداران با اون تعریف ابتدایی قدرتمداری که ازش به شما دادم، و اینه که زیر سلطه ها رو انداختن به جون هم، سلطه مداران رو انداختن به جون هم دیگه. چه دانمارک که مجبور شده اون سوسیال دموکرات هم نظر خودش عوض بکنه، و چه در جاهای دیگه دنیا. ممنونم از توجهتون.